بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق فما انتم بمعجزين ولا ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به و اسر الندامه لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون و یحیی و یمیت و الیه ترجعون. یا ایها الناس قد جاءتکم مائده من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمت للمؤمنین قل بفضل الله و برحمته و بذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میلاد با سعادت نمایش انسانیت کامل، جلوه حق در صورت بشری، شرط صحیح زندگی کردن انسان بر زمین، امام العسکری را به همه کسانی که سخت کو به کو در طلب صحیح زندگی کردنن تبریک عرض میکنم، به امیدان که عشق این بزرگان اونچنان در دل ما شعله بکشد که همه رفتار و افکار ما از این چشمه های زلال انسانی ریشه بگیرد. قرآن عزیز فرمود که پیامبر وقتی میرسه که به این کافران گفته میشه که بچشید عذاب جاودانه را، آیا این همون عمل شما نیست؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون؟ آیا همون نیستید که حالا در این شرایط ظهور کردید؟ آیا عذابتون دادن یا خودتون به خودتون دادن؟ ممکنه حتی تو ذهنا بیاد و همین باعث بشه که باورمون نسبت به قیامت ضعیف بشه. تو ذهن بیاد که خب خدا یه کافری بگه روز قیامت که من 60 سال بدی کردم، چرا تا ابد میخوای من رو عذاب بدی؟ این کجاش با عدل میخوانم؟ من 60 سال 70 سال بدی کردم، عدل اینه که 70 سال من عذاب ببینم؟ جواب اینه که اصلا ما تو را عذاب نمیدیم، خودتا به خودت میدیم. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون. من خواهش میکنم مفردات این آیه رو توجه بفرما. میگه بهشون میگن ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا العذاب، بچشید عذاب را، ای ظالما، بهشون اینجور میگن. بعد ادامه میدن هل تجزون الا، آیا اینجوره که آیا جزا ندادیم به شما الا بما کنتم، رو این کنتم، بما کنتم تکسبون، یعنی اون که همواره انجام میدادید. هیچ وقت یه مؤمن را به خاطر یه خطا در ابدیت عذاب نمیبرن. اینجا بحث خلد دیگه، عذاب الخلد. میگه که شمایی که بر این اعمال همواره بودید، دائم فکر دنیا بودید، اصلا جز هوس و شهوت هیچی دیگه فکر نمیکردید، شما آیا همون که بودید را بهتون ندادن؟ ببین چقدر آیه عجیبه، کنتم تکسبون، آیا اون چه که خودتون کسب کردید را بهتون ندادن؟ شما چی کسب کردید؟ دنیا را بهتون دادن، اسمش آتش است. روز قیامت آتش است، اما آتشی که روح رو هم به تعبیر امام عزیز در اربعین حدیث میفرمان، نه از این آتش ها، این آتش ها جسم ها میسوزونه، روح فرار میکنه. اگه یکی رو انداختیم تو آتش چی میشه؟ آنی میمیره. میمیره یعنی چه؟ یعنی روحش در میره، روحش میره قیامت. آتش قیامت آتشی نیست که روح بتونه دره، همون روح را میسوزونن. تطلع و علل افعده، حالا این آتش چیه؟ همونه که کافرها تو دنیا انجام میدن. یعنی کافرها دروغ نمیگن پشت کلهی بخورن، دروغ گفتنشون را بهشون میدن. این دروغ گفتن عذاب است. مگه نداریم که کسی که مال یتیم میخوره تمام بطنش، تمام درونش آتش میگیره؟ یعنی نه اینکه مال یتیم که بخوره آتشش میدن، مال یتیم آتشه، پس چیزی بهش نمیدن، خودشو بهش میدن، اون چه کسب کرده است بهش میدن. آدمای اهل دنیا چی کسب میکنن؟ مقام. مؤمن برا خدا کار میکنه، یه وقت هم مقام هم میشه اون کار، اون که مقام نیست هیچ وقت. امام عزیز برای اینکه رئیس این مملکت بشه کار نکرد، برای اینکه بنده خدا بشه کار کرد، تو این مسیر رئیس این مملکت شد. اون بزرگان که مقام کسب نکردن، ولی اهل دنیا خود مقام رو کسب میکنن، اهل دنیا خود پوز و افتخار رو کسب میکنن. یه وقت شما میخوای بندگی کنی، خب یه خونه میخری دیگه، چون باید یه خونه آدم داشته باشه که آفتاب نخوره و گرما و سرما اذیتش نکنه. یه وقت خانه کسب میکنه، تمام انرژیش میشه خانه. به این روز قیامت همین خانه عذاب است. چرا؟ چون این خانه کسب نکرد که بندگی کنه، خانه کسب کرد که خانه کسب کنه. صفت دنیا رو ببینید، صفت دنیا مثل صفت جهنمه. جهنم میگه هل من مزید، آیا هر چی بدیش میگه بیشتر هست. شما میگه اهل دنیا اینجور نیستن، نه مؤمنین که تو دنیا هستن، اهل دنیا هر چی گیرشون بیاد بیشتر میخوان. اول میگه که یه خونه داشته باشم که زندگی کنم، بعد اگه دوتاش بدن، سه تا بدن، چهار تا بدن، اصلا میخواد. حالا درست اهل آخرم، اگه یه خونه داشته باشه زندگی کنه، فرار میکنه از دومی. چرا؟ دومی مشغولش میکنه، از عباداتش بازش میکنه. نور ایمانو بیشتر از یه خانه دیگه میخواد که وقتش رو بذاره دروش. اهل قیامت و اهل عبادت اونقدر دنیا میخوان که بتونن بندگی کنن، اهل دنیا خود دنیا رو میخوان. یعنی هل من مزید، اگه این کتاب عزیزه شرح دعای سحر امام رحمت الله علیه را ببینید، در بقیه جا هست، در اینجا هست، امام میفرمان باطن همین دنیا جهنمه. اگه کسی افتاد تو این دنیا، ورق که بره عقب چیزی بهش نمیدن، همین دنیا که افتاد از توش بهش میدن. حالا فقط وقتی ورق رفت عقب، همین دنیا که این گرفته است جهنمه. مگه دنیا غضب و حرص نمیاره؟ این هرس تو این دنیاست، اون دنیا آتشه. غضب ها گاهی وقتا دیدید آقا، همین دنیا هم گاهی وقتا غضب آتش میزنه به جان ما، ولی این دنیا چون ما مشغول بقیه کارامون هستیم پیدا نیست. میگه خود این که کسب کردی بهت میدم، خیلی خوبه که روش وقت بگذاریم، ولی از بقیه بحثمون غافل میشیم. میگه هل تجزان الا بما کنتم تکسبون، آیا همون که کسب کردی نیست این آدم؟ میبینه آتشه، میبینه که این آتش وقتی تجزیه و تحلیل میکنه، مار توشه، عقرب توشه، هست آقا، اما عقربی که به جان میزنه. اون وقت عقربی که به جان میزنه یه خورده نگاه کنید، یه خورده بررسی کنید، این همون شهوت به نامحرم نیست؟ همین حالا شهوت به نامحرم بدن را به عیش میکشونه یا روح را؟ روح را به عیش میکشونه. خب حالا روح را به عیش میکشونه یعنی عقل را از بین میبره. نه، شما وقتی میل به یه نامحرم در جانتون افتاد دیگه میتونید فکر صحیح بکنید؟ خب دیگه نمیتونید. یعنی همین حالا داره اصل شما را میسوزونه. میل به نامحرم همین حالا داره اصل شما را میسوزونه. اصل شما عقل شماست. خب یه خورده نورانی بشید همین حالا میبینید. نشید پرده که رفت عقب، ببینید همینه که کسب کردید، ولی چطوری ظهور میکنه؟ اونجور که قرآن میگه. ما نمیفهمیم چطوری، ما میفهمیم که ظهور میکنه. چطوری میل به دنیا، رقابت در دنیا ظهور میکنه؟ همونطور که قرآن میگه زوقو عذاب الحریق، مثلا زوقو عذاب الخلد، اونجور که قرآن میگه. اما اون که به مردم کافر فاسد میدن چیه؟ خودشون میدن. حالا یکی بگه خدا من 60 سال گناه کردم، خب چی بهت میدن؟ هیچی، خودتا بهت میدن. یه مثال بزنی، الان بنده سرم رو میخارونم، ها سرم رو خاروندم، حالا 1 سال دیگه من کیم؟ اونی که 1 سال پیش سرم رو خاروندم. 10 سال دیگه من کیم؟ اون که 10 سال پیش سرم رو خاروندم. حالا من تا آخر عمر کیم؟ اون که این ساعت سرش رو خارونده است. چی بهش میدم؟ هیچی بهش نمیدم، سرخاروندنه دا بهت میدم. یعنی اصلا اعضا مثل دنیا نیست که یک کسی مثلا بره یکی را مش بزنه بعد بگن آقا میخوایم حد و تعذیرت بزنیم. نه آقا، اصلا عذاب غیر خود عمل نیست، یه قاعده است. و وجد و ما عملو حاضرا، قرآن میگه اون چه عمل کردن رو حاضر میبینم. اینجا میگه که وقتی که بهشون میگن قیل للذین ظلموا ذوقوا العذاب الخلد، بعد این سوال ازشون میکنن هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جز همون که کسب کردی را بد دادی؟ ما اصلا عذابت ندادیم. این عذاب، اول آیه رو نگاه کنید، میگه ذوقوا العذاب، عذاب دادی. بعد خب آدم میره تو ذهنش که خب هان ما یه کاری کردیم، یه کار دیگه با ما کردن. میگه نه، همون کار خودتون رو باهاتون انجام میدن، برخورد باهاتون میکنن، کار دیگه نمیکنن. این عذاب قیامتی مثل عذاب دنیا نیست که مشروب بخوری حدت بزنن، مشروب خوردن رو بد میدن. مشروب خوردن چیست؟ عذاب عجیبی است. مشروب خوردن چه کار میکنه؟ آدم را عقلش رو تعطیل میکنه، عقلش را خراب میکنه، مگه نه؟ خب حالا عقل شما اصل شماست، پس همین دنیا آقا عقلش را خراب کرد. چی را بهش میدن؟ خراب کردن جانش را بهش میدن. آتش مگه چه کار میکنه؟ آتش قیامت جان را خراب میکنه، این جان خراب کردنش را بهش میدن. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. بعد اینقدر تعجب میکنن مشرکین که میان پیش خود پیامبر میگن آقا و یستن به اون که احقون خوبه، میان از خودت پیغمبر خبر میگیرن که آیا این حقست، یعنی راسته میشه همچی چیزی؟ قل ای و ربی انهو لحق، بگو به جان خودم و به پروردگارم قسم حق. همینطور درسته، همین میشه. چرا؟ چون حقه، حق میشه، باطل نمیشه، باطل از بین میره. حقه که هر کس اون چه که کردست رو بیابه. خب پس حقه، پس حالا که حقه حتما میشه. و ما انتم به معجزین، شما نمتونین جلوشه بگیرید. و ما انتم به معجزین یعنی شما نمتونین عاجز کنید که این قانون ظهور نکنه. آخه تو دنیا اینجوریست دیگه، میگیم خب حالا برای اینکه از دست این رژیم دری میریم زیر بیرق اون رژیم. چرا؟ چون این دنیا رژیم رژیمیه، اون دنیا همه زیر بیرق حقه. میگه اصلا در رفتنی نیست، فکر اینه نکنید چطوری دری، فکر اینه بکنید که چطوری اصلاح بشید. آیات قیامت آقا خیلی مسائل امروز ما را حل میکنه، گزینش های ما را تصحیح میکنه. چه شد که غرب این همه گزینشاش غافلانه شد؟ اول قیامت یادش رفت، بعد شد مصرف و مصرف و مصرف، بعد کارش شد تولید و تولید و تولید. تولید برای چی؟ برای اینکه تولید کنه. کارش شد رفاه و رفاه و رفاه. اصلا یادش رفت برای چی اومده تو این دنیا؟ شما دقت کردید مردم ما را؟ اونایی که یادشون رفته است برای چی اومدن دنیا، قیامت یادشون رفت، ببینی خونه خوبه سالمی که میتونه زندگی کنه خرابش کنه که یخت جیبوله تر بسده. این بیچاره قیامت یادش رفت که این کارو شروع کرد. تو اگه میتونی تو این خونه زندگی کنی باقیشو بندگی کن، تو اگه میتونی به ساده ترین شکل زندگی ده بگذرونی بقیهشو بندگی کن. مردم بندگی یادشون میره که دنیا و دنیا و دنیا میاد سراغشون. مسئله جدیست، اینقدر مسئله جدیست که یواش یواش این حرفایی که از متن دین در اومده شوخی میشه. میگن حالا تو میگوی ما برای بچه هامون هیچ کاری نکنیم؟ آقا از شیطان یعید و کمال فهم. من بارها عرض کردم بیشترشو در سوره رعد ظاهرن بحث کردیم. شما این حرفا چیه؟ شما اون چه وظیفه دونه تو این دنیا انجام بدین؟ از خدا بخوان خدا منو به کاری مشغول کن که فردای قیامت که با تو روبرو میشم بتونم جواب سوالاتا بدم. واستعملنی به ما تسالونی قدن ان واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا من از زندگی ما روزگارم ما طوری آسوده کن که در جهتی که خلقم کردی وقت صرف کنم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اومدیم بندگی کنیم تو این دنیا. هر چیزی که مانع بندگی ماست نقشه شیطان است، دام شیطان است. فرق نمی کنه که اگه زن شما، شوهر شما و به شما دعوتی کنید که بیش از حد وقتتون گرفته میشه، این پیرایه ها، این آداب و رسوم، اصلا اولین شرط مؤمن این است که آداب و رسومی که اسلامی نیست ازش آزاد شه. باید آزاد شید، نشید آقا دام شیطان است. بعد چیزی رو ازتون میگیرد، قیامت دونو ازتون میگیرد. یه وقتی از کت آدم رو میگیرد، آقا جهنم یه کاسبی گرون بفروشه کت ما رو یخده گرون به ما بده، آقا که خطر نداره. قیامت گرفتن شوخی نیست. از بس مسئله قیامت دور شده از ذهن ما که دیگه یادمون میره روش بحث کنیم، وقت بعد برامون دنیا جدی میشه. میگه پیامبر بگو که قیامت چیزی نیست که با فراموش کردن از دست برد. ما انتون به معجزین، شما نمیتونین جلوی سنت ظهور قیامت رو بگیرید. میگه قیامت میدونی چیه؟ برا آدم بدا طوریه که اگه تمام دنیا مالشون باشه و بدن راضین تمام دنیا رو بدن تا از سر شکستگیش نجات پیدا کن. آیه رو بخونیم با هم، آیه 54. ولا ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به. فدیه یعنی دادن. میگه ولا ان لكل نفس ظلمت، اگه که همه ولا ان، و اگر که برای اون که ظلم کرده است به خودش چی بود؟ لکل نفس ظلمت ما فی الارض، برای اون که ظلم کرده است به خودش همه اون چه رو زمین بود مال اون بود، لفتدت بهی، هدیه میداد، پیشکش میداد تا چی بشه؟ و اثر رو ندامه، تا این سرشکستگیش را قایم کنه. میداد کی؟ لما رعب العذاب، وقتی عذابش را میدید، وقتی عذاب قیامت را میدید. اینا را پیغمبر گفت است خدا. ببینید از اول تا اگه با ما اومده باشید خوب مسیری را سوره یونس طی کرد. اول از قیامت شروع کرد، بعد اومد حقانیت دین را ثابت کرد. حالا میگه دین داره دینا را میگه، دین داره میگه آقا قیامت را باش بازی نکنید، قیامت رو با شوخی نکنید آدم ها. قیامت طوریست که کسایی که به خودشون ظلم کردند و به دنیا چسبیدن با عذابی روبرو میشن که حاضرن فقط برای سرشکستگیش اون چه در زمین باشه اگه مالشون باشه بدن، بلکه این سرشکستگیش قایم کنن، اثر رو ندامه پنهان کنن، پشیمانی ها. چرا؟ برای اینکه آقا عذابیست در جان و خفتیست بر بیرون جان. شما خود ما به ما بگن آقا 5 ساله، 4 ساله، 10 ساله قرآن خوندی، عبادت کردی، همش بی خود بی خود بود، میگو آقا به کسی نگو، حالا بی خود بود که بی خود بود دیگه، به کسی نگو آبرومون بره، بی خود بودش برا خودمون، به درد نخور بودنش برا بقیه. یعنی یه وقت میگم آقا بی خود بود، خب خودمون ضرر کردی، یه وقت میگم آقا آبرومونم رفت. حالا اهل دنیا با این سبقت در دنیا اون چنان خراب میشه، میگن آقا تمام این کاره که کردی پوچ بود، عذاب درونیش قبل گفت، حالا میگه این ندامتش میخواد قایم کنه. واقعا خودتون آقا اینا رو خودتون بررسی کنید، آیات قیامت آدم میتونه تو خودش بررسی کنه. ببینید شما روزی که همین حالا روزی که برا خدا کار نکردی آخر روز چی داری؟ یخت فقط خیالات. حالا اگه پرده بره دقیق همه بفهمن ما امروز هیچی نداشتیم، حالا اگه تمام عمر ما هیچی بشید، میگه که و اثر رو ندامه لما رعب العذاب و قضی بینهم بالقسط. حالا اون جلسه عرض کردیم، حالا این عذابی که حاضر است تمام دنیا رو اگه دارد بدد، بلکه این عذاب اذیتش نکنه، این عذاب بر اساس عدل اومده است، یعنی نه اینکه بهش ظلم کردین. و هم لا یظلمون، به اینا ظلم نشده است، آثار قفلت از قیامت انتقام سهمگینی است. برای همینم عذابش بزرگ است اما مال خودشه. آثار قفلت از قیامت و دین وقتی پرده میره عقب بسیار بزرگ است، ولی تقصیر خود آدمه. و هم لا یظلمون، اگه جدی مسئله رو حل نکنید با خودتون میفتید توی زندگی که غرب بی قیامت، اروپای بی قیامت برای ما ترسیم کرده است. و اگه مسئله قیامت برادون حل شد، آقا اصلا زندگی دون با اونا فاصله میکرد. راش هم اینه، نجات ما اینه که بر اساس قیامت گزینش کنیم. به ما میگن که چی آقا فلان کالا مده، باشه آقا ما با این کالا به قیامت نزدیک میشیم یا دور میشیم؟ قیامت که به معنای نیست که ما از تو دنیا فرار کنیم، ما منزوی بشیم، ما از زندگی دنیا فاصله بگیریم. قیامت یعنی این که ما اونچنان غافل نشیم که حاصل حیاتمون از دست بدیم. به ما میگن که آقا فلان کار خوبه، اگه قیامتی شدی دیگه گول نمیخوری، اون کار رو بر اساس اینکه قیامتت رو آباد کنه انتخاب میکنی. میگن آقا آجر 3 سانتی خوبه مثلا، یا حالا 2 سانتی یا 1 سانتی، سرامیک خوبه. شما از خودت میپرسی آقا این سرامیک 1 سانت در 1 سانت فرقش با آجر 5 سانتی چیست برای زندگی کردن؟ اگه چشمت بیفته به سرامیک فقط، خب معلومه اگه 0.5 سانتی باشه جیگولتره. اما اگه چشمت بیفته به قیامت، میگوی آقا هرچی این ساختمان رو پا نگرمی داره، تموم شده. شما مطمئن باشی اگر قیامت را یادتون بره، زندگی را طوری انتخاب میکنین که بیش از پیش مشغول میشید. آجر 2 سانتی میشه 2 سانتی، 2 سانتی میشه 1 سانتی. حالا یعنی چه؟ یعنی چه آقا؟ آقا ما اونزا آجر میذاشتیم که ساختمانمون اگه با خش بود پهش، آب که میمد خشتا با میره. چرا آجر ساختیم؟ برای این که آجر وقتی که آب بهش بخوره وا نمیره و سلام. بعد نمیدونم چرا بعد شد آجر سابیده، بعد اول سابیده شد یخ دژی گوله شد. اگه ما نمیدونم یه عکس امام عزیز دارن در دوران باید 40 سالگیشون باشه، دیدید یه آجر پشتشه، از یه آجرای معمولی. حالا چرا لاشا بند کشیدن؟ خب برای اینکه محکم‌تر بشه. خب بر آدم مؤمن که نباید عقلش از دست بده. خب برای اینکه محکم‌تر بشه، اول آجر بود، بندم می‌کشیدن محکم بشه. خدا رحمت کند ملا هادی سبزواری را، اتاقش خشتی بود. گفته بودن که اگه میشه اجازه بدین کاهگل کنیم، گفته بود آقا میشه اینجور انگار زندگی کرد، اون جاوارا کاهگل کنید که دیوارا خراب بشه، این اتاق من دوراورش خوب است. آقا اتاق خشتی، این بزرگ مرد تاریخ تشیع، این عارف عالی مقام، این بود است دیگه. امام عزیز اینا رو یادتون نره آقا، اینا چون چشمشون به قیامت بود، وقتی همه دنبال دنیا، باید مؤمن خودشون رو نجات بدن. ممکنه تو بگو که خب حالا اینجور که تو میگی که ما عقب میافتیم، از چه عقب میافتیم؟ همینجوری مردم نجات پیدا کردن که وقتی همه جلو افتادن ندویدن دنبالشون. این کجا جلو افتادن است؟ اینا از دستبوس میل به پابوس کرده ام، گفت از دستبوس میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقیه معکوس کرده ام. اینا سر رو ول کردن، دوما گرفتن. این که هنر نیست، لیک بعضی رو سوی دوم کرده ام، گرچه سر اصله است آن گم کرده ام. آقا واقعا از قیامت نیست؟ اول بود خب آجر، بعد شد آجر سابیده، بعد یواش یواش آجر سابیده تر شد، بعد یه سانتش کم شد، بعد دو سانت. اینا یعنی چه؟ از بس شده است میگم انگار چیزی نیست. مولا دروغ گفت پشت کو آش میدن مردم سر به سرشون بذاره، دید همه دارن میدونن، گفت نکنه راسته. آقا اصلا دیگه یواش یواش یادمون رفته این مزخرفات چیه. بعد حالا ببین بدبختی به کجا کشیده است که شهرداری هم بلند شد مودیه ما بشه جایال دید عمرتون سر به همین چیزا بکنید، اگه خونتون آجر 3 سانتی نباشه ما پایان نامه نمیدیم. انگار پایانه نمیدونم پایانه موفقیت در قیامت. اینا سر به سر ما میذارن که مثلا ما دنیایی زندگی کنیم. وقتی آدم یا قیامتش یا یادش رفت، بعضی مسئولا اینا اگه یادتون بره، این که میخوام یه نکته بگم بیش از اینا قابل بحثه، میخوام عرض کنم آثار توجه به قیامت فقط قیامتتون رو زنده نمیکنه، دنیاتونم درست میکنه. ما هنوز نرسیدیم، من نه بقیه‌ام هنوز این خوب بحث نشده، هنوز این بحث نشده که آثار توجه به قیامت در تمدن مسلمان‌ها در صدر اسلام چقدر اثر داشت. این مسلمانان نابی که تا مغز اروپا را گرفتن ریشش این بود که آزاده بودن، اینا ریشش این بود که فقط برای قیامت دلشون میسوزد. یه داستانی بگم خیلی هم سریع رد شیم، اون داستان اون عبدالله مشهور که با یه گروهی بنا بود بره کارت پارتیزانی بکنه، چریکی بکنه و روم را مقصوص کنن. اینا حدود 40 حدودن، حالا تا اونجا که تو ذهنم هست، 40 مسلمان جان برکف بنا شد برن چه کار کنن، کارای پارتیزانی بکنن، فعالیتایی بکنن، اقتشاش کنن در پایتخت روم شرقی و بعدم چی بشه؟ زمینه آماده بشه مسلمان ها حمله کنن. آقا اینا لو رفتن، هر چه تاره گرفت. حالا اینا مسلمان ناب قیامتی هم دیگه، دیدن اینا بدجوری سفتن، قیصر روم دهنش آب افتاد که خوب است اگه ما بتونیم اینا رو کارگزار خودمون بکنیم مسلمان رو شکست میدیم. به این مشاوراش گفت ببین نمیشه اینا یه جوری با همین روحیه مال ما باشن، به جای اینکه مال اسلام باشن مال ما باشن. خب اینا نشستن مشورت کردن که خب چه کار کنیم. گفتن اون من مرد رو یا زن فرق نمیکنه، ولی اینجا چون مصداق مرده چند چیزه که تسلیم میکنه، یکی شکمه، یکی شهوت، یکی ترسه. گفتن خب اینا عرب بیابونی از این راوای دور اومده، اینا معلومه که میشه با یک غذای بوقلمونی کشتشون به جبهه خودمون. یک سفره بسیار رنگین انداختند و بعد گفتن آقا بفرما. آقا این رهبرشون عبدالله یه مرتبه آیه قرآن رو خوند که انما المشرکون نجسا، همه برگشتن یه تکه نو خوش پشت این کوله بارشون با مش زدن خورد کردن تو آب خیس کردن خوردن دیدن نشد دومیشا پیاده کردن گفتن عرب است و تحریک شهوانی هم زود میشه و از این زنان به اصطلاح بلند غربی عربا میگن ازرق چشم تو عربا مشهورن این خدا لعنتشون از این زنای این غربی آوردن 40 نفر رو در زندان وا کردند و اینا رو ریختن تو زندان عبدالله آیه سوره نور را خون که وقتی نامحرم رو دیدی چشم ده هم بزن چشماشون هم گذاشت تموم شد اینم نشد باورشون نیمه همچه آدم هایی نایده بودن گفتن خب سومیشو پیاده میکنیم ترس 40 تا دیگ آوردن توش روغن زیتون کردن از زیرش آتیش گذاشتن قلید اینا رو ردید کردن هر کدوم ها دمه یه دیگ گفتن که اینا رو میخوایم شما رو بندازیم توی یکیشون رو بلند کردن انداختن توی دیگ روغن داغ تکه تکه کردن حالا دومی و سومی حتی که زمینه آماده شد دیدن که عبدالله داره زار زار گریه میکنه خوشحال شدن گفتن که نقش عملشون خدا میدوند اینجوریست که میخوام بگم که آقا یه مرتبه گفتن هان از مرگ میترسی گفت من نمیدونستم برا خدا مردن اینقدر قشنگه میگم خدا میدونست اینجوریست شما مدتی برا خدا کار کنید او وقت یک سختی که براتون پیش میاد نور ایمان در اون مرحله 100 برابر میشه این بچه ها که شبا جبهه را دیگه بچه ها میدن اصلا اینجور نیست که فکر کنید اینا قصه میگن یعنی برا خدا برید جبهه تا پشت جبهه میگن نکنه میترسم وقتی یه مرتبه ترس شدید شد یه مرتبه نور زبانه میکشد از روح آدم شما برا خدا کار کنید او وقت یه ضرر برا خدا بدون برسه ببین چقدر ایمانتون زیاد میشه این قاعده عالمه یه مرتبه دیدن عبدالله دید عجب با صفاست دیگه اصلا قرار از کفش رفت شروع کرد گریه کردن اینه دیگه میخوام عرض کنم که اگه انسان بدوند آثار قیامت در دنیا چیه اون وقت قدر نماز میفهمد که هر روز میگد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین این دوتا با همه با یعنی ای خدای رحمان رحیمی که مالک یوم الدین یعنی معشوق رو در چهره قیامت میبینه نه دنیا یعنی شما عظمت خدا را در این میبینین که قیامت را آفریده است نه دنیا را یعنی متوجه میشید نور دنیا را از توجه به قیامت باید بگیرید و بیش از اینا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین این بحث عجیبی است در جای خودش بیش از اینا باید بحث کرد ما نمیدونیم تأثیر قیامت چقدر برای نجات زندگی ما شاید است من خواهش میکنم اگه خواهر و برادر میرسن نگاه کنید به مرگ تمدن‌ها جامعه هایی که مردن خانواده هایی که از بین رفتن دخترش یه بر رفت پسرش یه بر رفت شوهرش یه بر رفت اون هروئینی شد اون در به در یه جای همه اینا اول قیامت رو فراموش کردن و بعد زندگیشون از دستشون رفت قیامت همین دنیا اگه ما بهش توجه کنیم ما رو نجات میده چیز عجیبی است بعد میفرماد که اینقدر آقا سخته او وقت تازه اینا را حس میکنید تا شما از هوس دنیا فاصله نگیرید نور قیامت و شدت خشونت عذاب قیامت رو حس نمیکنید همین حالا بعد میفرماد پیامبر علا و ان لله ما فی السماوات و الارض علا و علا ان وعد الله حق این دو تا علا و خیلی قیامتیه و علا علا یعنی آی 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 علا یعنی آی آدم ها بدانید که همه چی دست خداست پس این قیامت که خدا میگه در قبضشه چون کل عالم در قبضشه است علا ان لله ما فی السماوات و الارض پس هر جور خواست تصرف میکنه الا ان وعد الله حق وعده خدا حقه چرا وعده خدا حقه برای اینکه همون که
میگه همون دنیاست. ببینید من به شما میگم آقا فردا میرسم خدمتتون، حالا نه فردا دست منه یهو امشب قیامت شد، نه بدن من همش دست منه یهو امشب مردم یا نمردم مریض شدم، یا نه برای شما کار پیش اومد. من یعنی وعده های ما دست ما نیست، عملیش فقط نیتش دست ماست. ما میتونیم وعده کنیم نیتمون درست باشه که اگه شرایط بود میان میشدم نیا. حالا وعده خدا مثل وعده های ماست که مثلا حالا یه مرتبه ممکنه که بنده عزیرا برم کار خدا دور نشه. عزیرا برم یعنی چه؟ قول خدا فعل خداست، همین که بگه میشه، دوتا چیز چه نیست چه، همین که خدا اراده کنه همون ارادش تحقق است. اینه که اینجوری فکر نکنیم که حالا اومدیم و نشد، اومدیم و نشد یعنی چه؟ میگه الا ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر این مردم عادی نمیفهمن جریان را. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون، اونه که احیا میکنه، اونه که میمیراند، همه به خدا برمیگردین، جدا نیست. این نور خورشیده ببینید چطوری برمیگردد به طرف خورشید، وقتی که غروب میشه میشه بگوی جناب خورشید دست درد کنه، این نور ده بذار حالا خودت میخوای بری اون طرف زمین برو، میشه؟ نورش به خودش ختم میشه، جدا نیست، همش جلوه خودشه. میگه الیه ترجعون، همه به خدا برمیگردن، اصلا جدایی نیست، دوگانگی نیست که شما یه لحظه خودت رو تنها و مستقل حس کنی. هو یحیی و یمیت، اون زنده میکنه و میمیرانه، شما رو فرصت زنده کردن دادن. چرا این رو از خودتون میدونی؟ ببخشید، فرصت زنده بودن دادن چرا از خودتون میدونی؟ شما اگه این عقیده درتون شعله بکشه اون وقت راحت میتونید قیامت رو بفهمید. چی میشه که آدم میگه کو تا قیامت؟ فکر میکنه مثلا مثل این مهندس هست که این ساختمان رو ساخته است و حالا رفته است به کارش، میگه حالا کو تا خراب شه. مهندس وقتی ساختمان رو ساخت میتونه اراده کنه خراب شه؟ نه، چون ساختمان که به مهندس ختم نمیشه که، ساخت و رفت به کارش. ولی جهان به خدا ختم میشه، دوگانگی نیست. میگه آقا ببین چطوری تصرف میکنه تو عالم، هر کس خواست زنده میکنه، هر کس خواست میمیرانه، اصلا همه چی به اون برمیگرده. این باید تو قرآن براتون حل بشه تا ببینین چقدر تسلیم باید بشید. اون وقت میگه که آدم ها، همه اینا را گفت، قرآن را گفت، عظمت قرآن را گفت، قیامت را گفت، حالا این دوتا آیه 57 و 58 خیلی آیه است. یا ایها الناس قد جاءتکم مائدتون من ربکم، این یک، ای مردم برای شما از طرف پروردگارتون موعظه آمده است. این قرآن میخواد بگه. یک، دو، و شفاء لما فی الصدور، یه چیزی اومده است که سینه های مریض را نجات و شفا میده. و هدا و هدایت است و رحمه و رحمت است. چند تا شد؟ چهار تا. ولی این موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدا و رحمتا برای کی؟ للمؤمنی، اونایی که بپذیرن این قرآن را، اونایی که بپسندن مشی قرآن را. چهار تا کار قرآن میکنه. یکی موعظه است. موعظه است یعنی چه؟ یعنی نفوس را از چرکی نجات میده. موعظه است یعنی چی؟ یعنی تحریکت میکنه به کار خوب. شما دیدین گاهی وقتا اگه برین پهلوی یه آدمی بشینید که از این رباخورا ربا میخورن، یعنی پول دلار میگیرن میفروشن، مثلا میگوی آقا شما همینطور پهلوش میشینی میبینی که جخت پول میخره و بعد میفروشه، بعد 2000 تومن گیرش میاد یا 5000 تومن گیرش میاد، همین که میبینی انگار یه چیزی میشه، ایشالله ما هم میتونستیم از این کار بکنیم، یعنی تحریک میشه. مثلا بشینی پهلوی یه آدمی که خیلی فیزیک بلده، یواش یواش شما هم چی میشه؟ دلت بخواد خیلی فیزیک بلد باشی، تحریک میشی. حالا اگه بشینی پهلوی قرآن تحریک میشی که چی بشی؟ که آدم خوبی بشی. بشینی کنار معصوم صلوات الله علیه، دلت میخواد مثل اونا بشی. میگه این قرآن موعظه، یعنی تو را تحریک و تشویق میکنه به خوبی ها. حالا از قرآن فاصله بگیری خب تحریک و تشویق میشی به غیر خوبی ها. میگه یک موعظه است دیگه، چیه؟ شفاء لما فی الصدور، سینه های مریض کبر، سینه های بیمار شک، سینه های بیمار فخر، سینه های بیمار بدبینی، سینه های بیمار خودبینی. اینا همه آقا بیماریست. سینه های بیماری، آیه قرآن، سینه های بیماری که میگن اگه یهود و نصارا را ما باشون ارتباط پیدا نکنیم بدبخت میشیم. آیه قرآن است، سوره مائده آیه 52 میگه و اما الذین فی قلوبهم مرضون تصیبنا دائره، اونایی که در قلبشون مریضه میگن اگه از یهود و نصارا فاصله بگیریم به ما ضرر میرسه. سینه های بیمار شهوت، میگه پیغمبر اونایی که بیمارند قلبشون بیماره، اگر زنای تو خیلی جیگوله بیان تو کوچه اینا تحریک میشن بیمار شهوت. یعنی ممکن است اگه بده دست دکتر بگوی آقا قلب این چطوره، بگه خیلی سالمه، ولی بده دست دین میگه آقا این مریضه. قلب بیمار از نظر قرآن کسیه که فخر و شک و این چیزا داشته باشه. میگه این قرآن قلب شما رو نجات میده، سالم میکنه. این دوتا صفت، صفت سوم چیه؟ خدا شما رو به مقصد میرسونه، شما رو به مسیر معارف حقیقی میرسونه. شما باید معتقد باشید به ملائکه، معتقد باشید به قیامت. اینا قرآن به شما میرسونه، این هدایت است، هدایت به سوی معارف حق. این کارا قرآن میکنه. و رحمه، آخریشا دیگه گفت یک دهان خواهم به اندازه فلک، تا بگویم وصف آن رشک ملک. گاهی وقت آدم میگه و رحمه، رحمه اینجا یعنی یک نعمت خاص از همه اینا بالاتر. وقتی شما تحریک شدی به خوبی ها، وقتی شما سینت پاک شد از شک، وقتی شما به حقایق رسیدی، حالا اصلا یک انسان جدید میشی، دیگه ادراکت عوض میشه، حست عوض میشه. اینا میگن رحمه، رحمه. همه اینا ماله کیه؟ للمؤمنی. اون وقت آیه بعدی وصل به این آیه، میگه قل به فضل الله و به رحمته، یعنی بگو پیغمبر این چهار تا نعمتی که قرآن برای شما آورده است از فضل خداست. نه اینکه شما فکر کنید شما حق داشتی، دوست دوستانه عمل کرد. گاهی وقت دیدین دل دون میخواد، خدایا من که عرضه هیچ کاری ندارم، خودت یه نوری بنداز. میگم ایندازم، دولت آن است که بی خون دل آید بمیان، دولت هان است که بی خون دل آید بمیان. قرآن آقا دولت بی خون دل است. شما چکار کردید؟ خودش داد. برنبا سعی و عمل باق و جنان این همه نیست. این بهشتی که خدا برا ما گذاشته است، وعده داده است، با این عملای ما نمیشه، ولی خودش باید بده. این آیه همینه، میگه قل به فضل الله و به رحمت، بگو که به فضل خدا و رحمت اینا دادم. چرا ول کردی؟ فبزاله کفل یفرهو، با وقت به این قرآن خوشحال باشید. فبزاله کفل یفرهو، پس به این باید شاد باشید. به چی؟ به این که به این مقاصد برسید، به قرآن برسید، به هدایت برسید، سینتون پاک بشه از شک، به رحمت برسید، به هدایت برسید. بابا وقتی به اینا میرسید شادی کنید. هو خیرون مما یجمعون، اینا بهتر از ایناست که جمع میکنید. چی جمع میکنید؟ یا مدرک جمع میکنید یا نکبت، الا اینکه با نیت الهیست. اون قصه شده است. با چی شاد باشی؟ فبزاله کفل یفرهو، خیلی قشنگه. میگه آقا به این خوشحال باشید، با این قهقه بزنید، رقص آنجا کن که خود را برکنی، رقص آنجا کن که خود را بشکنی. پنبه را از ریش شهوت برکنی، رقص مردان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون رهن از دست خود دستی زنن، چون رهن از نقص خود برمی جهند، مطربانشان در درون دف می زنن، بحرها از شورشان کف می زنن. حبزال کف هل یفرهو، به این برخصید که از دست خودتون راحت شدی. رقص اندر خون خود مردان کند، حبزال کف هل یفرهو، به این خوشحال باشید که به قرآن رسیدی. هو خیرون مما یجمعون، این خیلی بهتر از این هاست که جمع میکنی. چی جمع میکنی؟ امور فانیه، امور فانیه. سواد رو به اون، یه وقت آدم سواد یاد میگه میدونه فردا یادش رفت. شما میدونین که همین تو این عصرهای پنجشنبه هست اینا که اصلا بسم الله بلد نیستن نیست ماشون مصاحبه میکنه دا مهندس ها دکترا، بعدم بهشون میگه چقدر شما موفقید، پیغمبرا موفق بودن. عصرها پنجشنبه دیدید آقا ما مخلصشون هستیم، دکتر مهندس هم باشن اما بسم الله بلد نیستن. آقا خود بلدم نباشن چرا آقای مصاحبه گر تو میگی آقا چقدر شما موفقید؟ چه اینا موفقن؟ امام عزیز گفت خوشا به حال شهدا. امام گفت ای کاش من بسیجی بودم. حالا باشن ما و مخلصشون هم هستیم، خدا هم براشون خوب بخواد که مهندس شدن، بلکه هم یه مشکلی از جامعه حل کنن. ولی این که این میگه آقا چقدر شما موفقید، میگه رمز موفقیت دونه بگوید. اصلا کوم موفقیت مثل اینه که یکی از سر رفته تو لجنا یکی بگه دونه خب آقا چرا شما اینقدر موفقی؟ آقا کسی که بسم الله بلد نیست بگه، میگه آقا افتخارش نیست که با فلان استاد بود. اصلا همه افتخارش ایناست، یه بار نمیگه که خوشحالم که آقا یه بار یه کار اسلامی کردم. مثل اینه که یک سر رفته تو لجنا بهش میگه آقا رمز این که شما خوب تنفس میکنین بفرمایید اینا چیه. بابا داره خفه میشه، خودش نمیفهمه، ملائکه میفهمن این داره به چه روزی دوچار است و به چه روزی افتاده است. کجا موفقیته؟ باشه سیاست بدی نیست که ما مردم رو تشویق کنیم به جای اینکه بشینن چوپق بکشن برن دکتر و مهندس بشن، این سیاست بدی نیست. ولی نه اینکه اون وقت نیروهای مذهبی ما خفیف بشن در یه مصاحبه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم و بس، هر که متقی تر است، کریم تر است، بزرگ تر است، عند الله، ملاکم که خداست. حالا یا مثل این آقا دیگه، دیدین آقا افتخارش چیه؟ افتخارش اینه که 10 تا مدرک داره، بعدن خودش میگه دیگه یادم رفته است. حاجی بعدن بیشتر یادت میره، بذار ملک الموت بیاد اسم خودت هم یادت میره. همینه دیگه، علم دنیایی تا دم قبر است. طوری هم نیست، ما بالاخره دنیامون هم باید بگذرونیم، ولی علم دنیای اگه شد تمام زندگی ما تا دم قبر است. تمام شد. بعد از قبر خودت و قلب. قلب اگه قلب نورانی نباشد، همونه که قبر آدم اینقدر تاریکه که میگه چی لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا من کورم؟ من که تو دنیا میدیدم. چیا میدیدی؟ مدرک میدیدی؟ مدرک اینجا نیست، اینجا خداست. تو هم که خدا نمیدیدی پس کوری، اونم که خدا میبینه که میبینه، بیناست. خیلی آیه عجیبی بود. قل به فضل الله و به رحمته، خدایا شکر که ما را به قرآن آشنا کردی. فبذلک فلیفرحوا، بابا به این خوشحال باشید. به چی خوشحالید؟ اگه به غیر قرآن خوشحالید شما خوشحالهای دروغی هستید. هو خیر مما یجمعون، اینا بهتر است از هر چیزی. بعد میگه که پیامبر، این آدما برداشتن برای خودشون قانون درست کردن، میگن این حلاله این حرامه. دیدین آقا، میگم آقا چرا همچی میکنی؟ چرا نرفتی با این آدم مستضعف دست بدی پهلو هم بشینی؟ میگه خوب نیست. پیغمبر خدا میرفت پهلوی ساده ترین آدم ها میشست، میگه خوب نیست، رودار میشم از خودش. میگه آقا چرا با متکبره که پیامبر اینقدر فاصله میگرفت تو رفیقی؟ میگه بعدشون میام. از خود دین آوردی دیگه. خدا میگه چرا حلال و حرام میکنی چیزایی که خدا این کارو نکرده است؟ میگم آقا چرا به قیامت و دین و قرآن نمیپردازی؟ میگه وقتش نیست، یعنی حرامه دیگه. آقا چرا اینقدر به دنیا میپردازی؟ میگه روزشه. آیه رو به هم میخونی؟ قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتهم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. بگو پیامبر ارأیتم، گفتیم عموما بزرگان ما میفرمان این ارأیتم به فارسی اگه بخوام ترجمه کنیم معناش بیشتر میشه آیا فکر کردید نه آیا دیدید. حالا در میزان هم اگه رجوع کنیم بیشتر اینا شرح میده، ولی ما به فرمایش ایشون قل ارأیتم آیا فکر کردید ما انزل الله لکم من رزق، اون چه که خدا از نظر رزق برای شما فرستاده است. قبلش بحث چی بود؟ قرآن. پس بیشتر اینجا منظور رزق معنوی است، شامل رزق مادی هم میشه وا، یعنی کلی است ولی به سیاق آیه میشه گفت بیشتر رزق معنوی باشه. خدا حالا کلی میگه، میفرماد که آیا شما فکر کردید اون چه که خدا به عنوان رزق براتون فرستاده است فجعلتهم منهم حراما و حلالا، حالا خودتون حلال حرامش میکنین، یختش هم میذارین کنار، یختش هم میگیرین. آقا مثلا ما تفسیر رو ول کنیم، چی رو بگیریم؟ عرفان رو بگیریم که نمیشه که، همه دینا باید گره هر چه راست وسعمون. فقه رو ول کنیم، فلسفه رو بگیریم، اینم بده، همه رزقای خدا رو باید گره. نمیدونم یه نکته رو بگیریم یا صوفیگری صرف فقط نون و نمک بخوریم یا افراد در اون قسمت قناعت یادمون بره. این تعادل، این تعادل صفت مؤمنه. میگه آقا تو حق نداری، همینطور که حق نداری زهد برای خودت حرام کنی، اون طرف قضیه هم که حق نداری که رفاه رو برای خودت مطلقا حرام کنی. ببینید گاهی وقتا مردم اینا بازی باش میکنن، میگن یعنی حالا تو میگوی که ما نعمت خدا رو برای خودمون حرام کنیم؟ نه آقا، اون طرف قضیه، قناعت خدا رو هم برای خودت حرام نکن. نه اون جور باش که تمام من بیفتی تو دنیا به بهانه اینکه خدا داده است باید بخوری. خب اینا که مجلس انگلستان هم همینا گفت خدا طبیعت اگه لوات را اگه لوات بد بود ما دوست نمی داشتیم، پس حالا که ما دوست می داریم پس خوبه، تسلیم کردن لوات را. اگه بگم آقا هر چی ما دوست داریم باید بکنیم، این که منطق نشد، زیر مرز دین. هر چه دین میگه، دین دوست دارد بندش از این مرحله بیاد بالاتر. مرحله اول یه دین عوامه، به دین عوام میگن که چه آقا فقط نمازت نبخونین، دروغ هم نگی، هر کاری هم بکنین، هر چی شام میگه. به یه خورده که بالاتر بیاد میگه چی؟ به امیرالمومنین پیغمبر فرمود چی؟ ای علی وقتی که مردم به عبادات مشغولن برای رسیدن به خدا تو به تعقل مشغول شو. یه وقت امیرالمومنین به خود کمیل چی فرمودن؟ گفتن ای کمیل مال را تو باید حراست کنی یا نگهبانی، اما علم تو را نگهبان است. به یکی هم میگن که چی؟ اون صحابی را گفتن که چی؟ نه خونه دا بزرگ انتخاب کن، طوری نیست، فقط یه کاری کن مؤمنین بیان تو شام بخورن و نهار بخورن. وسعای مردم را باید در نظر گیره، ولی نباید همه را توی وسع متوسط ضعیف قرار داد. بنده نباید شما به من سخت بگید، هر چیزی که حرام نیست شما نباید به من سخت بگید، اما من خودم چی؟ شما که نمیتونی بگید آقا چرا مثلا امروز این غذای خوشمزه را خوردی بقیه فقیرم؟ نه دیگه حلاله، مباحث، میخوام بخورم. شما تکلیف خودت داریم از کجا که این از نادر بغداد که مثلا این بنده خدا حالا میخواد یه غذا خوب بخوره، حالا شما همین هم میخواید سخت بگیری؟ ما اون چه دین حلال کرده است برای بقیه نباید سخت بگیری، اما زهد چی؟ خودتون باید برای خودتون برنامه تسکیه و تسویه داشته باشید. بگذارید، میفرماد خلاصه پیامبر اینا نباید دین و حلال و حرامش کنن، یه تیکه قرآن رو ول کنن یه تیکش رو بگیرن، یه تیکه علم رو ول کنن یه تیکش رو بگیرن، یه تیکه دنیا رو ول کنن یه تیکش رو بگیرن. اینا کارا چیه میکنن؟ از خودشون ببین قل الله اذن لکم، بگو خدا این اذن به شما داده، از کجا میگی؟ یابم که دارین افترا میبندی، افترا بستن، کارا من درآوری، به اسم دین کار کردن خیلی چیز خطرناکیست. همطور که وسط جلسه گفتم آخر بحثم عرض میکنم، اولین شرط دینداری میگن آزاد شدن از آداب و رسوماتیست که دین نگفته است. آزاد شدن از آداب و رسوماتیست که دین نگفته است. آزاد باید شد، آداب و رسومات غیر دینی قیامت ما را از ما میگیره، آداب و رسومات دینی قیامت ما را برای ما آباد میکنه. صله رحم آداب و رسوم است. آقا شما تو صله رحم نورانی میشید، ولی بعدشون میاد عصر بون دورتخ اگه چیز نگذاریم. نقطه دقت کنید، اولا نفس عملش که شرک است. چرا؟ چون شما نمیدونم این صحنه را که ما برای ریا